همیشه دارید اشاره میکنید به وزارت علوم و طبیعتاً این به دلیل این هست که پارک زیر مجموعه وزارت علوم هست. شما میدونید اقتصاد چند درصد از اقتصاد مربوط به سلامت هست، امروزه چقدر توسعه پیدا کرده. معمولاً وزارت بهداشت در این رابطه نادیده گرفته میشه و این دلیل این قضیه، این اتفاق میفته که این ذینفعان مختلف و تیم بولدرهای مختلف همدیگر رو پیدا نمی کنن. بله درسته، شما در وزارت بهداشت هیچ کپاسیتی بیلدینگی اتفاق نیفتاد و به خاطر همین دانشجویان من اصلا درکی از این قضیه ندارن و از دانشجوها بدتر. خیلی خوب فرمودید، اعضای هیئت علمی واقعا من لختی رو در تمام اعضای هیئت علمی درک می کنم، به خاطر اینکه ببخشید شما اونور یک سری هیئت علمی هایی دارید که اصلا براش هیچ گینی برای این قضیه مگر اینکه خودش در درون متوجه باشه، نه در دوران ارتقاش، نه برای نمیدونم حقوقش که متاسفانه این قضیه ها خیلی اهمیت داره، اتفاق نیفتاده. شما اجازه نمیدید دانشجو مثلا میگه شما باید پتنت یو اس داشته باشید، دانشجو دفاع کنه، دانشجو مگه دیوانه است سر صرف کنه یه پتنت یو اس هم اگه شد یا نشد مثلا صرف بشه؟ ببینید اینها یک سری مصادیقی هستند که بنده فکر میکنم اهمیت زیادی داره که نگاه کنیم. و نکته بسیار مهمتر برادر من، ما خودمون تاریخ رو هم درک نکردیم. لطفا یک نفر از بین شماها تاریخ مرکز نوآوری رو به بنده بگه و لطفا یک برنامه بریزیم دیگه. شما برید با مدیران مراکز نوآوری در سطح دانشگاه ها جلال خدا رو شکر در دانشگاه هست مصاحبه کنید، ببینید یه نراتیو بگیرید، یه محاسب مصاحبه کیفی بگیرید، این چند درصدش رو میدونن که دارن چیکار میکنن، اصلا مفهوم مرکز نوآوری چیه.
آقای کیهانور ببینید، من توی این قصه با شما موافقم. کجا موافق میشم؟ یه چیزی یک نفری شنیده که یک جایی توی ایران هست که میشه ازش یه پولی گرفت.
خب
این یکا رو بذارین کنار هم دیگه. یه چیزی یه نفر یه جایی شنیده که یه جایی توی ایران هست که میشه ازش یه پولی گرفت.
البته الان یه یکی دیگه هم میاد دیگه، الان دیگه میشه، یه زمان میشد ازشون.
خب این اتفاقا خوبه، این اتفاقا خوبه، خب این اتفاقا چیز خوبیه. و اون آدم هایی که میرفتن دنبال مرکز نوآوری نمیدونستن که این پولا رو از کی باید، یعنی میدونستن که یه جایی هست به اسم معاونت علمی، ولی اینکه چه شکلی باید ببینن بگیرن، کجا باید هزینه بکنن، به کی باید جواب پس بدن، اینا هیچ کدوم رو نمیدونستن.
اصلا وجود نداره.
روزنامه داریم در معرض ورشکستگی بوده و هست همچنان، رفته مرکز نوآوری زده.
اون دقیقاً دعواهای ما با عزیزیان داری صحبت می‌کنی، ما الان تو رو هم که میایم تیکه‌ای که
نوآوری
به نظر من تا دست دولت و دانشگاه توش باشه چیزی توش در نمیاد.
منم همینو میگم،
چون وظیفه دولت و دانشگاه اینا که اینجور.
آقای دکتر فدایی، خب از استادان به نام دانشگاه پلی‌تکنیک هستن و چند هفته پیش مهمون من بودن. خب در واقع ایشون استاد تمام هستند و توی رشته مهندسی مکانیک از سرآمدانند و گوقا یه جای دقیقاً جای شما نشسته بود آقای دکتر فدایی و میگفتش که آقای عزیمن، میگفتش که آقا من استاد دانشگاه نگاه نکن، من از اولش که دانشجو بودم قرارداد زودپز درست کنی بستم، ساخت زودپز قرارداد بستم، رفتم از همونجا شروع کردم. ولی خیلی از استادای دانشگاه اگر بلد بودن که غیر از گچ و تخت سیاه پول در بیارن نمیموندن توی دانشگاه، میرفتن پولشونو در میآوردن. این روی کرده، روی کرده درستیه. بفهمید آقای کیهانور،
من کاملا با شما موافقم، چون من در درون دانشگاه هستم. من علاوه بر اینکه خب فیش حساب دهنده هستم، من عضو هیئت علمی دانشگاه هستم، به ویژه دانشگاهی که شما میفرمایید لخت. ببینید وزارت علوم که توش بالاخره معیارهای مدیریتی وجود داره، علوم انسانی هست، افرادی هستن که به صنعت نزدیکن، اینقدر لخت باشه، ببینید وزارت بهداشت در چه واقعا چه موضعی قرار میگیره. و نکته بسیار مهم، الان تو منطقه ما تو جزء مناطق بالاخره صنعتی کشور آذربایجان، آقای دکتر عزیز، دوستان عزیز من، واقعا پارک یک بنگاهه. شما با یک بنگاه املاک طرف هستید که فقط مکانهایی رو اجاره میده و دوستان میرن اونجا اجاره میگیرن به خاطر اینکه یکی امتیازات داره و از امتیازاتش استفاده کنن. یعنی مدل نوآوری شما نمیبینید. اصلا برید تعریف نوآوری رو ببینید درک بود. و اگر باشه اگر شرکت هایش که باید مدل نوآوری حداقل از درون این ساید اوت رو داشته باشن و به شرکت های زایشی ایجاد کنن یا ادغام اوتساید این رو داشته باشن که ادغام، اصلا با این مفاهیم آشنایی وجود نداره. یعنی شما مچرخه نوآوری نمیبینید این وضعیه و این بسیار بسیار خطرناکه. یعنی ما الان با یک بنگاه معاملاتی مواجه هستیم که چه مکانهایی رو داره اجاره میده و هیچ تولیتی بر قضیه روند نوآوری مشخص هم هست. چرا آقای دیگه من فکر میکنم همونطوری که شما فرمودید ساختار سازی اتفاق میفته که پارک پردیس اتفاق میفته. وای مهندس عزیمیان عزیز برید کتاب دهن، من میدونم این کارم میکنید پایش میکنید ولی واقعا خیرشون رو بگیرید. ببینید اتفاقات زیادی داره الان تو مملکت میفته. من دارم میبینم که پارک متوجه هستم که داره اصلا مفهومی که اصلا اومده که مقابل پارک باشه، مثلا کارخانه نوآوری. خود دکتر ستاری گفته که مثلا منم موافقم هر استان نباید داشته باشه، کاملا موافقم. خود دکتر ستاری فرمودن که کارخانه نوآوری اومده همونطور که شتاب دهنده در مقابل انکوباتور مرکز روش در مقابل پارک. و الان تو منطقه ما پارک اومده پیش قدم جده برین کارخانه نوآوری بزنه. یعنی ما کلن همه چی رو داریم داریم بازی میکنیم با این قضیه و این واقعا یک سم بزرگه. من تا اینجا بحثمه، دوباره وارد صحبت میشم.
خیلی متشکرم.
خب این بحث نحوه اجراست، ببین همه اینا همش قبوله، بودنشون همه خوبه ولی نحوه اجرا و مدیریت کردنشون رو قبول کنیم. بالاخره اونجوری که باید و شاید اتفاق نیفتاده. تعداد
رویکرد نوعی رو میاریم در کشور پیاده میکنیم، توقعمون این نیست که، توقعمون اینه که رانت نباشه. توقعمون اینه که مدیریتی که داریم انجام میدیم مدیریت اصولی باشه.
بله.
یکی از نقطه جدی آقای صداقت به شما فکر میکنم امشب همین بحث تکثر مجوزها باشه.
ولی باز هم اگر درست اداره بشه با کیفیت، هر مجوزی که داده میشه اون درست داده بشه و اون مخاطب و اون گیرنده مجوز هم درست اداره کنه اون فضا رو، با کیفیت اداره کنه، به نظر من خیلی مخل چیز نیست. یعنی نمیتونیم ماجرای کمیت رو بگیریم. اگه
من موافق نیستم، من موافق
اگر
نیستم.
پتانسیل و ظرفیت هست،
من یه شبی خدمت یکی از بزرگواران بودم توی همین برنامه، حالا اسم نیارم، یکی از مدیران ارشد صندوق. ببینید حرف چیه؟ میگن آقا ما مدل کره جنوبی رو گذاشتیم جلومون، همون رو داریم پیاده سازی میکنیم. آقا ما کره جنوبی،
بله اون که اصلا
تعداد
ما فرهنگمون
اگر میگیم اکسلریتور، تعداد اکسلریتورهامون رو ما داریم با تعداد اکسلریتورهای شتاب دهنده های مثلا کره جنوبی مقایسه میکنیم. اگر میگیم انکوباتور، ما داریم با اونجا مقایسه میکنیم. آقا این اصلا این روی کرده رو من نمیفهممش. ما چیمون با کره جنوبی شباهت داره؟
من موافق شما هستم. ببین من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم،
این که بگین
تو مرکز شتاب دهی نوآوری که مسئولیتش به بنده هست و نهاد، یعنی تنها نهاد متولی ساماندهی شتاب دهنده های کشوره، ما تمام تلاشمون داریم میکنیم که کسی اگر واقعا کیفیت نداره تاییدیه نگیرد. یه صف انتظار 120 تایی الان ما داریم، هفتگی هم جلسات پذیرش داریم، هفته میاد و میره، ما تایید نمی کنیم. یعنی واقعا اگر کسی صلاحیت نداشته باشه ما به این راحتی بهش تایید نمی دیم.
ما اومدیم یه ارزیابی بکنیم که آقا ما چند تا شتاب دهنده میخواییم.
اینو نمیشه اینجوری قضاوت کرد. میخواییم و دیگه باید نیاز جامعه و پتانسیل جامعه به ما جواب بده.
ببینید ما یه بحثی داریم به اسم آینده پژوهی. یکی از مشکلات ما توی کشور توی حوزه از تقنین بگیرید تا اجرا،
بله،
از تقنین تا اجرا یکی از مشکلات ما اینه که ما آینده پژوهانه نگاه نمی کنیم به ماجرا. قانونی که میخواد توی مجلسمون تصویب بشه، قانونی که میخواد توی مجلسمون تصویب بشه 3 سال دیگه رو نمیبینه، 5 سال دیگه رو نمیبینه.
بله.
بعد 3 سال ما نیاز به بازنگری داریم، یه سری قوانین داریم که این حوزه همه دارن. ولی توی حوزه بکری مثل در واقع اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد دانش بنیان، انگار که میدونین برداشت من خبرنگار تخصصی این حوزه هست، برداشت من منتوره، آقای عظیمیان، اتفاقی که افتاده ما اومدیم مفهوم اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان رو یکی کردیم. این غلطه. اینو شما میپذیرید؟
این حرفتون که متین منم قبول دارم، ولی الان توی بحث ما این خیلی چیز نیست. یعنی
حالا کم کم میخوایم از این
میتونیم حالا اونم بازش کنیم.
یه چیزی رو وارد بشم. این وقتی ما تکثر داریم، وقتی تعداد شتاب دهنده میره بالا، ببین چه اتفاقی میفته. همین الان بریم تو کارخونه نوآوری عظیمیان، چون
چه کارخونه رو من مفصل شرح میدم، چون من دیگه درونش هم دارم میبینم داره چه اتفاقی میفته.
الان در کارخونه نوآوری چند هکتار شما می، چند متره
فضای قابل بهره برداریش؟ نزدیک 17000 متر.
می عددی که در زیر ساخت کارخونه نوآوری هزینه شده با عددی که اینوست شده رو استارتاپ ها و استارتاپ کار بکنن، روی از اینیان بهتر از من میدونه. اگه داری عدد بگو.
هر کسی جداگونه
باشه اشکال نداره. ببین ناکن، میخوام بگم که ببین یه چیزی مد میشه، مثل اینکه تازه فقط راجع به کارخونه نوآوری آزادی در تهران به عنوان
اولین کارخونه نوآوری
اولیشون، بیا بریم این عدد رو قیاس بکن. اگر 1:10 باشه، یعنی 1/10 عددی که در زیر ساخت اونجا هزینه شده، در استارتاپ هزینه شده باشه، من میگم پروژه موفقه، که حتما بیشتره. این ببین نکن، من مسئلم اینه، یه چیزی که مد میشه هی میریم هزینه میکنیم توی این ماجرا در زیر ساختش، به عملیات نمیرسه این ماجرا. خب این تجربه که اتفاقا در پردیس برعکس بوده، شاید حالا من دفاعیات هم راجع به خود پردیس، یعنی از پردیس بعیده که چرا رفته این کارو کرده. خب اتفاقی که میفته چیه؟ حالا ما اومدیم یه کارخونه نوآوری رو راه انداختیم، زیر ساختش رو یه ذره هزینه کردیم تازه، حالا میایم مد میکنیم، میگیم بقیه کشورم بیاد کارخونه نوآوری رو بیفته، دوباره هزینه زیر ساخت کن، سوله بساز، نمیدونم سولهش خوشگل کن، میستندلی بخرم، نمیدونم چهار تا تیم بیان بشینن. خیلی هاشم بخش خصوصی داره هزینه میکنه، اصلا نمیگم
خود... من میخوام خود کارخونه رو بگم که دقیقاً بخش خصوصی 95%
میفهمم. ببین بحثم همینه، بحثم این هستش که ما بخش خصوصیمون هم دچار این آفته. ببین
اون دیگه بالاخره بخش خصوصی حسابش دو تا چهار تا میکنه دیگه، بیگدار که
بخش خصوصیمون آخه خیلی خصوصی نیست. حالا راجع به این صحبت میکنیم،
این هم به طور من میخواستم بگم که آقا ما خصوصیامون سهمشون چقدر، خصوصیاتیامون آره. چقدره.
نکته ببین چیه، نکته این هستش که این اتفاق افتاده. حالا کارخونه نوآوری قرارداد اجراش 5 سال است، فکر کنم 3.5 سال رفته. خب الان 1.5 سال دیگه اصلا نمیدونیم چه اتفاقی میفته اونجا. یاد مثلا این کارخونه آما بگم من تمدید نمیکنم این ماجرا رو، تکلیفمون. ببین من قبول دارم و این دوستان هم دارن مجوز میدن و کار میکنن و اینا، میگن آقا بخش خصوصی اومده بخشیشو گذاشته، ولی یه بخش خصوصی هم ما داریم بنده خدا حواسش هم نیستش که مثلا کل بودجه های سطری انقدی نیستش که این هزینه ها رو اینها رو کاور بکنه. یعنی ببین ما وقتی میریم اینجاها بررسی میکنیم، یه سری چالش های دیگه هم داریم. خب که این ناشی از تفکرات دولتی قدیمی ما بوده که این اتفاق افتاده. خب حالا این هنوز ثمر نداده، ما داریم در هر استان یکی دیگه میزنیم. احتمالا مثلا یه مجموعه‌ای که در چه میدونم اصفهان، شیراز، نمیدونم شهر کرد، هر جای دیگه هستش، باز فکر میکنه این کارخونه نوآوری خبریه، به جای اینکه بره حمایت بکنه از اون مرکز رشد قبلیش، چهار تا استارتاپی که توشن تو عملیاتشون کمک بکنه و اینا، باز میخواد بیاد زیر ساخت کارخونه نوآوری بزنه، بره زیر ساخت پارک بزنه، بره زیر ساخت. این خیلی داره لطمه میزنه به ما. خب ببین مگه چقدر پول تو کشور هست؟
بله.
مگه چقدر دولت اینجا پول داره؟ ببین یه سری آگاهی بخشی سر اینها من به نظرم مهمه. یعنی آقای معاونت علمی تو رو خدا بجای اینکه بدم این بر
ببینید جایی
این که کارخونه نوآوری قبول دارم، بیاید بگید بابا من کل بودجم مگه چقدر شما میت صف میکشید اینجا همتون پول میخواید بدید؟ آقای دکتر دارم به درستی میگم، پولی هم که نمیدید که، اونایی هم که قول میدن بعد از این مدت میگن که آقا نصف دو نداریم
میتونیم ادعای اون داده هامون هم چیز بکنیم. ببینید اگر منم خودم همین معتقدم، اگر جایی ظرفیتشو نداره، پتانسیلشو نداره، اصلا هنوز اون شهر و منطقه و استان اکوسیستمی ندارد، خب اصلا ضرورتی نداره که بخواد هزینه‌ای برای ایجاد کارخونه نوآوری بشه. من همین حرفم اینه که اگر جایی ظرفیت هست، پتانسیل هست، خب نباید بگیم اون چون مثلا تهران نیست، شهرستانه یا استان دیگری است، مقفول واقع بشه و اون همه استعداد و نخبه و صاحب ایده‌ای که ممکنه توی اون استان هم باشن نادیده گرفته بشن. حرف من اینه که کمیت رو مخالفم، بدون بیگدار با آب زدن و بدون محاسبه بینا، ولی واقعا اگر جای ظرفیتش هست، پتانسیلش هست، چرا که نه؟ خب وقتی داره تهران هزینه میشه، چرا برای مثلا یکی مثل تبریز، اصفهان، شیراز، مشهد دارن پتانسیل؟
من قبوله تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، اهواز قبول، ولی مثلا اون سری از سیرجان اومده میخواد، میگم چقدر ظرفیت داریم؟
ما مگر اینو داریم تایید میکنیم؟ ما مگر اصلا جایی که اصلا اکوسیستمی ندارد، شتاب دهنده ای توش نیست، کوورکی ندارد، رویدادی توش برگزار نمیشه، سرمایه گذار و ویسی اصلا اونجا نیست، اصلا کارخونه ایجاد کردن حماقت محض دیگه، واقعا اینجوری باید بهتون بگم دیگه.
من یه نکته
اصلا تایید نمیکنم. بفرمایید آقای دکتر. عرض
میکردم، خیلی متشکرم از ببینید اشاره به یه لغتی کردن که من خیلی علاقه دارم. من دبیر کارگروه های آینده‌نگاری مرجع علمی کلان منطقه شما دوی زیرساخت‌هاش هم هستم. خیلی عالی اشاره فرمودم. ببینید ما تو بحث آینده پژوهی متدهایی داریم که میتونه کمی مدل ما رو تغییر بده. چرا؟ مثلا ما متد پیمایش محیطی داریم یا مثلا که خیلی میتونه به ما کمک کنه. به دلیلی که میخوام بگم این متد خیلی بهتر از اون متد کره ای است که آخه قربونت برم، ما کل شرکتمون در عرض اون زمان از لحظه پیدایش دوران سبت اختراع به اندازه سال 2019 سامسونگ الکترونیک سبت اختراع نداشتیم، 6500 سبت اختراع داشتیم. چجوری میتونیم شما کره جنوبی رو مثلا با کشور ما مقایسه کنیم؟ اما من یه نکته رو خیلی فکر میکنم برای اینکه این بحث رو هم بشه یه جورایی بهش یه پیکانی و یه برداری بهش اضافه کرد، اینی که من فکر میکنم با احصاء پتانسیل های محیطی اونم که از طریق آمایش سرزمینی در اومده، آقا من تو استان آذربایجان شدید چیام عالیه، چیام برتره، و در کنارش با یک نگاه به مصادیقی از انقلاب صنعتی چهارم که الاسی دران در استان ها وجود داره، میشه یک مأموریت رو داد به این کارخانه ها یا به این شتاب دهنده. آقا الان مثلا ما بیایم یک شتاب دهنده ای تو استان آذربایجان شرقی داشته باشیم، چه ایرادی داره در اینکه صنایع غذایی باشه؟ خب شیرین اثر هست، نمیدونم اون یکی کارخانه ها هستن، خیلی میتونه توسعه بده این قضیه رو، و در کنارش بگه آقا این شتاب دهنده وظیفه‌ش اینه 70% این کار انجام بده، 30% هم دنبال کارهای عمومیش باشه. البته آقای مهندس عظیمیان اینجوری راحت هم نمیدن، من نمیدن چه جوری شما فکر میکنید. آقای مهندس ما تقریبا یک سال و نیم که توی هی رفت و گذار بودیم.
نه ببینید آقای کیهانور ما نمیگیم آقای مهندسینا راحت میگیرن، آقای عظیمیان و همکارانشون راحت برخورد میکنن. نه بذارید من کلامم
مسخره جیرانه است آقای دکتر، آره ما خودم کشیده تا تونسته تاییدی از ما بگیره،
و من اصلا توی این بحثی ندارم، بحث من یه جای دیگه است. من بحثم اینه که آقا روی چه حسابی این تعداد، چرا بیشتر نه چرا کمتر نه؟
من کاملا با شما موافقم. این حتما ببین آقای دوست عزیز موضوع اینجاست،
من حسین شریفی هستم، دکترم نیستم.
من دوست عزیز گفتم.
آره نه گفتین دکتر، از اون بابت گفتم.
من شرمندم، ببخشید.
خواهش میکنم، اختیار دارید.
ما تو بیمارستان شرمندم،
دوست دارم کنم، ببخشید.
اگه تو خواهش میکنم بفرمایید، از تو برید هی دکترا رو میکوبید، منم فقط موافقم با شما. جانم بهتون بگید که من فکر میکنم شتاب دهنده ها خودشون هم دارن مدل استارتاپی هم میکنن. بابا چه همه جای دنیا انواع مدل های مختلف برای این قضیه وجود داره، چرا نمیایین الگو بگیریم و بیاین بومی سازیش بکنیم؟ ما که نمیتونیم همش آینده رو داشته باشیم. به اندازه کافی شرایط وکاف کشور ما ایفان پیکشل کشور ما وجود داره. من فکر میکنم یک مقدار داشتن سواد پایین مدیران شتاب دهنده ها به ویژه در شهرستان ها و داشتن سواد پایین مدیران بالادستی که توی مثلا پارک مرکز نوآوری وجود، شما بیاین دانشگاه های علوم پزشکی برید سرچ بکنید از تمامی اعضای هیئت علمی، مدیران و دانشجو، برید امتحان بگیرید. اگر شما بیش از 1% عدد رو دقت کنید، 1% تونستن توی آزمونی که شما بگید بالای 5 بگیرن، من حاضرم همین الان استعفا میدم. بابا ما نمیشناسیم، بلد نیستیم، و طبیعتا وقتی خودش رو نمیشناسیم چگونه میتونیم مدیریت بکنیم این قضیه رو؟ آقای عظیمیان به نظر من یک کار دیگه که دارن، آقا مگه شما مرکز نوآوری نمیدید؟ مگه شما پارک مجوز نمیدید؟ آقا این مدیران
نه ما ببین آقای دکتر، ما که به مقوله پارک ها اصلا کاری، ما یه پارک خودمون داریم الحمدلله، همینو داریم مدیریت میکنیم از سرمون هم زیادیه. من واقعا مدافع عمل کرده پارک ها و اینا نبودم ها، یعنی من
نه خدای دکترم همون
ابتدا گفتم خودم هم منتقدم میگم
بله.
شاید اصلا یه خود پارک ها رو بدنام کردن بعضی از پارک هایی که نتونستن عمل کرده خوبی داشته باشن.
بسیار عالی. ما بریم سراغ شتاب دهنده ها اگر موافق باشین و عمل کرده شتاب دهنده ها، این که کجاها میتونن کمک بکنن، این که توی این حوزه چی کار کردیم. آیه صداقت
خواهش بکنم، حتی دوست داشتم اون عزیمیان اول بگه بعدن من
خواهش بکنم عزیمیان سابقه مرکز آره. اینای توضیح
آره.
بدم
آره.
ببینید خب مقوله شتاب دهنده ها از نظر بحث فعالیتش توی دنیا خب یه چیز سابقه داریه، مثل همه موضوعات دیگری که ما بعد از سالها میریم سراغش. تو کشور ما از سال 90 و تقریبا 2003 بعد از حالا دولت جدید و روی کار اومدن جناب دکتر ستاری تو معاونت علمی خب و تعاملی که بالاخره با مجموعه پارک بود، پارک فردی است زیر مجموعه معاونت علمی محسوب میشه، به این نتیجه رسیدن که بیان مقوله شتاب دهنده رو فعال کنن و برای این موضوع هم اومدن و در همان سال مرکز شتاب دهی نوآوری رو به عنوان بازوی اجرایی این قضیه زیر مجموعه معاونت علمی ایجاد کردن. ولی خب این مرکز توی پارک فناوری پردیس مستقر هست و اونجا داره فعالیت میکنه، به عنوان یکی از واحدهای سازمانی پارک پردیس فعال است. از اون سال هم اصلا شتاب دهنده های اول دوم و سوم کشور که فعال شدن با مشورت و حمایت مستقیم مجموعه دولت بود، ولی متولی اصلی بخش خصوصی، یعنی تو شتاب دهنده ما چیزی که محکم هم سرش وایستادیم، ما شتاب دهنده دولتی اصلا نه قبول داریم نه پذیرش میکنیم نه اصلا بهش فرصتی برای به قول معروف عرض اندام میدیم، حداقل پیش خودمون. تا الانی هم که خدمتتون من دارم عرض ادب میکنم، 6 سال از عملکرد مرکز میگذره، ما شتاب دهنده هایی که ارزیابی کردیم و بهشون تأییدیه دادیم که بتونن از تسهیلاتی که بالاخره معاونت علمی برای شتاب دهنده ها فراهم کرده استفاده بکنن 65 تاست. تعداد خیلی زیادی بودن، متقاضی بودن، رد میشن، تایید نمیکنیم. تو همین شتاب دهنده موجودمون هم ما ارزیابی های سه ماهه داریم، رصد میکنیم فعالیتشون رو و اگر کسی واقعا تو مسیر خودش حرکت نکنه ما تاییدیه رو باطل میکنیم، یعنی ما اینجوری نیست که همینجوری مجوز بدیم همینجوری آغوشمون باز باشه، ترویج و تبلیغ میکنیم استقبال میکنیم، ولی سر موعدش هم که میشه سختگیریامونو داریم، اون خطوط قرمزمون رو حتما کنترل میکنیم که شتاب دهنده رعایت بکنن. و الحمدلله الان به میتونیم ادعا کنیم که تو این مجموعه شتاب دهنده هایی که تاییدیه مرکز رو گرفتن حداقل عملکرد مطلوبی هست، چون تحت رصد و نظارت تمام هستن. ولی من تایید کننده فعالیت همه شتاب دهنده کشور نیستم، و الان شاید بیش از 200 تا شتاب دهنده ادعای فعالیت تو کشور دارن. من از سمت این 65 تایی که خودم میدونم دارن چی کار میکنن و از سمت ما به قول
هر 65 تا مورد تاییدشون،
نه این 65 تا توشون ضعیف و قوی هست، یکی از خب بالاخره یه بضاعت کمتری داشته ما بهش فرصتی دادیم، یکی هم هست که با حد اکثر قدرت و قوت و پشتیبانی که داره، چون این قوی ها یه شرکت پشتیبان دارن، یه صنعتی هست کنارشون که اینا رو کمک میکنه، یعنی این صنعت کنار شتاب دهنده هست که هم تامین مالیش بکنه هم نیازهای این صنعت رو بتونه شتاب دهنده رفع بکنه. ما این مدلای موفق اینها میدونیم.
خب من
این تیکه خاصش رو من راجع بهش صحبت میکنم. خب مرکزشون بدک نبوده، دولت هم تا اینجا که تونسته فکر میکنم تا حدود 70 میلیارد تومان تا الان معاونت بودجه گذاشته برای اینها، خودشون هم بالغ بر 200 میلیارد تا الان هزینه کردن، یعنی بازم سهم دولت به نسبت سهمی که خود بخش خصوصی آورده کمتره،
واقعا خصوصی هم.
خصوصی هم. اینا که با ما طرفن 100%
نه، یعنی اون صنعتی که میگین میشه
بله بله.
کنارش
بله
بله. خصولتی نیست،
اینی که با من در تعامل من دقیقا ادعا میکنم و اطمینان میدم
مثلا وزارت مثلا سمت نیومده،
نه نه اصلا، نه اصلا ما تو مراحل اولی اصلا جلوشو میگیریم،
نه نه من
میدونم همون صنعت کناریه رو هم حتما دقت میکنیم که باید خصوصی باشه، یعنی ما چیزی که وابسته به دولت باشه رو از نظر خودمون شتاب دهنده واقعا نمیدونیم، چون دارن یه خود خرابشون میکنن قضیه.
یه لحظه فقط، آقای عارف سلیمانیان مدیر عامل لایف اند بی هم به ما اضافه شدن. آقای سلیمانیان سلام، شب بخیر.
سلام علیکم، شب دوستان عزیز بخیر، من در خدمت شما هستم.
متشکر، با ما باشید. آقای کیهانور بفرمایید شما.
آقای مهندس عظیم، شما یک جمله ای رو اشاره فرمودیم، همینجا برای من خیلی اهمیت داره این جمله.
خواهی من سازی هم مگه الان یه نفر میتونه بره دانشگاه بزنه ادعا بکنه که من دانشگاه دادم و ملت رو قبول بکنه به عنوان دانشگاه؟ شما چرا اجازه میدین افراد دیگه به عنوان شتاب دهنده؟ ببینید یکی از دلایلی که شتاب دهنده های تحت حمایت جناب عالی داره کمتر روشون بیشتر روشون داره انتقاد اتفاق میفته به خاطر اینکه افرادی هستن الان توی استان ما هستن اصلا برای خود شتاب دهنده از هیچ جا مجوز نداره شتاب دهنده میگه شتاب دهنده بچه های ما میرن اونجا یک سری خدمات عجیب و غریب میبینن یه سری رانت هایی رو اونجا میبینن اصلا کلن مایوس میشن
آقای دکتر ببینید حداقل چیزی که توی سرفصل شتاب دهی تو کشور تعریف شده اصلا اون سال 93 چیزی به نام مجوز وجود نداره ها یعنی اصلا چیزی هم که ما میدیم به اعضای خودمون تأییدیه است یعنی صرفا تایید صلاحیتشون میکنیم که بتونن از تحصیلات و حمایت‌های دولت استفاده کنن
آخه مجوز تایید نشده اصلا
که بگیم داره یه سری بدون مجوز دارن فعالیت
میکنن آقای مهندس
آقای دکتر من این تقلبی هم برسونم به آقای عظیمی 65 تا شده بقیه اجزای معاملات علمی خودشون 150 تا دیگه داده
من بالاخره 50 تا خودم اون دیگه مسئولیت خودم
خود معاملات علمی تو اجزای مختلف اینا حدود 200 تا است
خب اونا باید بیلان بدن
آره ببین یه نقدی که دارین ببخشید میونه کلام شما ببین وقتی تعداد اینها زیاد میشه که شما درست میفرمایید مگه چند تا استارتاپ چند تا نخبه حالا نخبه که من واژه‌شو دوست ندارم چند تا آدمی که تن به کار سخت میده وجود داره که ما بخوایم بین این 200 تا 200 خورده ای تو توضیح بکنیم بابا چیزی نمیرسه به ما اون موقع بعدن اصلا از حیز انتفاع و اقتصادی بودن ما رو خارج میکنه ببین ما مسئلهمون اینه
ببینید ما الان یه دوره 6 ساله رو پشت سر گذاشتیم دیگه سال 93 هم فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تا اونجایی که ذهنم یاری میکنه با 17 تا شروع کردیم
93 اصلا تو سال 95 اینا در حد انگشتان دست بود شتاب دهنده ها این رشد قارچگونه این که اتفاق افتاده مال یکی دو سال اخیره
نه شتاب یا شاید هم مثلا من اشتباه میکنم 7 تا بوده نمیدونم عدده رو من الان چون مال خیلی وقت پیشه و جای مراجعه نکردم دقیق توی ذهنم نیست آقا ما یه دوره 5 ساله رو پشت سر گذاشتیم برای خیلی از اینها چند تای از اینها این دوره 5 ساله ای که پشت سر گذاشتیم چند تاشون سودده بودن چند تاشون زنده بودن
خاطره ای بگم چون اولش
دوره 5 ساله خوب نیست برای این محک ها دوره 5 ساله
خوب نیست
اقتصاد شتاب دهی حداقل 7 ساله
حداقل 7 ساله نمیپذیرم این رو ولی اینکه آقا توی 5 سال گذشته اونهایی که به 5 سالگی رسیدن چیکار کردن
من یکی دو تا خاطره
چون تجربه ای ما پشتش نداشتیم از این بابت این 5 ساله رو انتخاب
این مسئله
یعنی
چیست؟
دست میذارم روش من
آقای عظیمی یه تاریخچه‌ای از شکل‌گیری شتاب دهنده اینا گفتن من جسارتا از زعم خودم هم میگم من اون موقعی که در پارک پردیس بودم حالا مسئولیت تجاری سازی پارک رو داشتم از کجا در اومد اصلا یک بخشی از مدل شتاب دهی و اینها ما اون موقع یه سری مخترعین و مبدعین و بعضا بهشون میگی متوهمین گرامی و اینها میومدن میگفتن با ما وام بدید برای اینکه اون وام بود بلا عوض و نمیدونم گرانت و اینا خیلی نبودش بیاید به ما وام بدید مثلا یه چیزی اختراع کردم همشون هم میخواستن برن سوله بزنن و بسازن و اینا سوله واسه چی میخوای بزنیم بیا اصلا ببینیم این تجاری میشه اقتصادی میشه و اینها اون موقع ما در پارک پردیس خیلی به خودمون فکر کردیم گفتیم که مثلا بیایم مثلا اینا مثلا یه پشتیبان بذاریم مشاور بذاریم حاجی بذاریم اینا رو مثلا توی بازه زمانی مثلا مشورت کن بهشون بدیم تا اینا آیتی هم کلن سراغمون میومد خدافظی میکردیم باشون مثلا بلد نبودیم با آیتی ها حرف بزنیم این من اعتراف میکنم این مثلا حدود 10 سال پیشه تا مثلا یه اتفاقی افتاد یه روزی های قبل مرکول
اصلا سهم بازاری نداشت اون موقع
سهم بازاری نداشت داشت شروع میشد ببین مثلا اون موقع
مثلا 10 سال پیش 89 حالا یه مقداری عقبتر مثلا 86 87
اصلا هیچی
اصلا کلن سهم بازار آیتی این بود که آقا هر کی مهندسی کامپیوتر خونده بره یه مغازه اجاره بکنه رمسی پی بیاره اسمبل بکنه دست
مثلا بده. اون موقع یکی میومد میگفت مثلا همین اپلیکیشن نشان الان یا همچین چیزایی میخوایم راه بندازیم اینو ما نگاش میکردیم چون برای ما اسست فیزیکی مهم بود ساخت مهم بود و اینها من یادمه این تعدادشون هیدش زیاد میشد ما هم هی عقبتر میرفتیم در حمایت کردن از اینها یه روز آقای قنبرپور که همکار مشترک من آقای عظیمی بود دست ما رو گرفت برد یه جا اسم نیاریم آقای ایکس که الان تو ایران نیستش و اینها داشت استارتاپ ویکند برگزار میکرد انصافا ما داشتیم میومدیم بیرون من زدم به شونه اکبر قنبرپور که ببین اینا اما خیلی جلوترن دارن آموزش میدن چجوری مثلا یه استارتاپ شکل بگیره حالا موقع من خودم تازه فهمیدم که این اسمش استارتاپ و از این حرفا و اینها یه ذره جلوتر یا عقبتر از اون این تیم مثلا اسم نگیریم یا اسم بیاریم سراب و پارس و اینا پروپوزالشون رو داده بودن به ما که ما میخواییم یه مجموعی بیایم تو پارک فناوری پردیس را بندازیم به این تیکه، مثلا به این ترتیب ما استارتاپ ها رو بگیریم، مثلا اینا رو رشد بدیم، آی تی ها رو به قول اون زمان و اینها، که بعدن آواتک و اینها توش در اومده.
بله اول شتاب دنده است دیگه،
اولین شتاب دنده است. مثلا همزمان دیموند مثلا یه حرفایی میزد و در شریف یه کارایی میکردن، بعدن گفتن شتاب دهنده ها و اینها اومد و ما رفتیم در فناپ تریگاپ و اینها رو انداختیم.